الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤيد صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل این شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از تقریب اشکال بر هر دو مبنا و مسلک که در بحث حجیت است، در صدد این برآمدن که باید به هر حال یک جوری این اشکال رفع بشود. راه اول راهی بود که صاحب کفایه اختیار کردند که در این طریق ایشان تصرف در یقین کردند. این که در استصحاب دارد لا تنغزی الیقین بشک، یقین را فرمودن که این یقین در اینجا جنبه طریقیت دارد به حکم واقعی. بنابراین ما ثبوت در سابق اگر نداشته باشیم، شک ما قهرن در بقا نیست و تعبد در ظرف بقا بلا وجه خواهد بود. فلذا باید ما ثبوت را اثبات کنیم، ثبوت در سابق را. می‌فرمایند اگر ثبوت در سابق فعلیت پیدا کرد ولو به وسیله حجت شرعیه، فعلیت پیدا کرد، کفایت می‌کند در صدق شک در بقا. پس بنابراین اون ثبوت سابق خواه به وسیله یقین باشد که امرون وجدانیون، یا به وسیله حجت شرعیه باشد، در هر دو صورت ثبوت هست. اگر ثبوت و محقق شد که به تعبیر مرحوم شیخ معلقون علیه تعبد به بقاست، تعبد بقا معلق بر اثبات ثبوت است. اگر ثبوت سابق برای ما اثبات بشود ولو از ناحیه تعبد شرعی، ولو از ناحیه قیام حجت بر اون ثبوت، کفایت میکند در این که شک در بقا باشد و نتیجتا استصحاب جاری شود. این بیان خب واضح است که مبنی بر این باید بشود که یقین را در موضوع و معلقان علیه جریان استصحاب اخذ نکنیم، یعنی جنبه موضوعیت پیدا نکند یقین، چون اگر یقین جنبه موضوعیت پیدا کرد باید وصف یقین محقق شود و واضح است که در این فرض وصف یقین محقق نیست. با نبود یقین قهرن معلقون علیه به تعبیر ها شیخ وجود ندارد، یا به تعبیر صاحب کفایه اگر اخذ شد در موضوع، موضوع محقق نشده است تا شما تعبد به بقا پیدا بکنید. ولی اگر جنبه طریقیت پیدا کرد، اونی که میزان هست همون ثبوت در واقع هست و این ثبوت در واقع قابلیت این را دارد که احراز او احراز وجدانی باشد اونجایی که یقین به او دارید، یا احراز تعبدی باشد اونجایی که حجت بر او قائم شده است. این خلاصه بیانی است که در تقریب فرمایش صاحب کفایه در جواب از این اشکال می شود داد. ولی این بیان عرض کردم بهتر از بیانی است که در کفایه ذکر شده است. این را اول با این بیان لطیف و دقیق بیان می‌فرمایند، بعد از اون در مقام اشکال بر این وجه هستند. وجه اول رو خود مرحوم عاشق قبول ندارند. می‌فرمایند ما که متعبد به بقا می‌شویم از دو حال خارج نیست، یا متعبدون به، ما به تعبیر حقیر متعبدون به حکم نفسی است. این بیان عبارتون اخرای این است که جعل حکم بشود در باب تعبد استصحابی، و اخرا حکم طریقی است. جعل حکم شده ولی حکم طریقی. حکم طریقی یعنی چی؟ یعنی این وسیله یه سبب ایصال واقع هست. حکم حقیقی همون حکم واقعی است که در ظرف ثبوت بوده. ایشان می‌فرمایند در باب استصحاب از این دو حال دیگه خارج نیست، یا باید متعبدون به عبارت باشد از حکم نفسی، یا باید حکم طریقی باشد. از دیگه شق سومی در اینجا وجود ندارد. اگر متعبدون به حکم طریقی باشد، خب حکم نفسی باشد، حکم نفسی اگر متعبدون به ما شد و تعبد به بقا به عنوان حکم نفسی باشد نه جنبه طریقیت برای واقع، خب ما یک حکم واقعی در ابتدای امر داشتیم، یک حکم نفسی هم در ظرف شک شاره برای ما جعل کرده است که حالا فرض کنیم بگیم که این در طول اوست، اگر به اون حکم واقعی رسیدید یقینا که رسیدید، اگر نرسیدید در ظرف شک حکم واقعی شما عبارت است از همون حکمی که از ناحیه استصحاب در ظرف بقا برای شما آمده است. خب در اینجا وزان حکم متعبدون به مانند همون حکم نفسی اولی است که قبلا مثلا یقین به او داشتیم فرض. در چه جهت؟ قابلیت دارد که شما این حکم نفسی در ظرف شک را تنجز برای شما پیدا کند یا ابتداءن و بالاصاله برای شما منجز بشود یا بالملازمه و به تبعیه، چون اگر بالملازمه بود دیگه قهرن تنجز او به تبع طرف آخر خواهد بود. در اینجا بنابر این فرض التزامی به این که تعبد به بقا بنابر فرض این که متعبدون به ما حکم نفسی باشد، نمیتوانید بگید آقا امر تعبد به بقا دائر است مدار ثبوت واقعی. چرا؟ چون فرض بر این گرفتیم که این خودش حکم نفسی است. اگر این خودش حکم نفسی هست لذا شما نسبت به خود او باید ملاحظه کنید که آیا خود این برای شما به هر حال متیقن است که بگیم بالاصاله منجز شده باشد یا نه این متیقن نیست، از ناحیه طرف دیگر که مثلا بین او و بین حکم دیگری ملازمه باشد اون حکم آخر برای شما منجز شده باشد و از باب انتقال از تنجز احد المتلازمین به منجز آخر پی ببرید و از این راه اثبات او رو بکنید. پس بنابراین اینجا دیگه نمی شود دائر مدار امر آخری باشد که امر آخر در اینجا ممکن است تصور کنید، ولی این غیر از ثبوت واقعی است. پس در این فرض اصلا کاری به ثبوت واقعی نیست. پس شما تغییر دادن، حالا اینجا رو همین اینا رو عرض بکنم دوباره بر نگردیم، شما وقتی که معل ربطی پیدا نکرد به ثبوت اولی در اینجا دیگه معنا ندارد که شما بگید که آقا دائره ثبوت رو ما توسعه میدیم، میگیم اون ثبوت و حکم واقعی میخواد از طریق وجدان باشد یا به حجت شرعیه باشد، یا اصلا معلق بر اون نیست، بی ربط است به تعبیر دیگر ظرف بقا با ظرف حدوث. بنابر فرض این که تعبد به بقا تعبد به حکم نفسی باشد دیگه ربطی به اون ثبوت در سابق ندارد که شما یقین در او رو بخواید تصرف بکنید، تصرف بکنید تصرف نکنید این اجنبی از اوست. لذا تعبیر میکنن به این که تعبد به بقا دائر مدار ثبوت واقعی نیست، به عبارت دیگر اون ثبوت در و ظرف ابتدای امر اون ثبوت معلقون علیه تعبد به بقا نیست. اگه معلقون علیه نشد یعنی چی؟ فارسیشی میشد یعنی این ربطی به هم ندارن. در این فرض دیگه شما چه یقین را بگید طریقیت دارد چه بگید موضوعیت دارد در بحث تعبد به بقا هیچ اثری و فائده ای نخواهد داشت. این مال این فرض. پس در این فرض اشکالش اینه که اگر این باشد یقین به ثبوت موضوعیت داشتنش هم بیفایده است، طریقی بودنش هم بیفایده است. چرا؟ چون اجنبی از تعبد به بقا می شود. التفات فرمودین؟ نه دیگه، بنابراین که تعبد به بقا ما حکم نفسی باشد کنده او جعل ابتدایی شده است در ظرف بقا، فقط همینه که ما نه ما شک داریم اصلا شما فرض کنید یقین سابق بوده، درست؟ اصلا این در ظرف متعبد ما را به بقا شارع اصلا کاری ندارد به اون یقین، اون ثبوت سابق واقع. ثبوت واقعی اصلا منظور نظر نیست برای شارع. میگه حکم من دارم در ظرف شک شما، شک شما هم در به حسب ظاهر در بقا است، ولی من در بقا، در ظرف شک در بقا، حکمی رو که میخوام جعل کنم با توجه به اون گذشته نیست. اون ثبوت سابق برای خودش هست اصلا، تنو عمر او تمام میشود. پس بنابراین در این فرض معلقون علیه تعبد بقا ثبوت واقعی نیست که شما یقین به اون ثبوت را یقین موضوعی بدانید یا طریقی بدانید که از راه طریقیت خواستین رد کنید. چرا؟ چون موقعی شما این فایده دارد برای شما که طریق قرار بدین و با قیام حجت شرعی نسبت به ثبوت مطلب تمام بشود که معلقون علیه باشد برای تعبد بقا. اگر تعبد بقا نسبت به حکم نفسی هست نه حکم طریقی، یعنی یک حکم مستقل، لذا برای اینکه چنین مطلبی نیاد در ذهن شما و امثال شما، ها شیخ این تعبیر را آوردن که وزان حکم در ظرف بقا وزان حکم در همون ظرف ثبوت است. یعنی اینا هر دوشون حکم نفسی هست و احدی ما غیر مرتبط با دیگری است. این خلاصه فرض اول هست که حکم در ظرف بقا حکم نفسی باشد. و اما اگر، لذا تعبیرشان اینه، ترقی میکنن، میگن اگر یقین به وجوب شیعی در زمان اول پیدا بشود، بنابراین که ما بگیم ربطی به هم ندارند، بعد شک در بقای او در زمان بعد حاصل بشود و فرض در زمان اول به حسب واقع اصلا ثبوتی نداشته، چون یقین ما که همیشه مطابق واقع نیست، یقین ما گاهی از اوقات مخالف واقع است، من یقین به چیزی پیدا کردم که واقعیت اصلا ندارد، خب و در زمان ثانی واقعا ثابت باشد که مورد تعبد هست، اینجا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ یکی میگه شک در بقای اینجا بنابراین فرض اجنبی بودنش اینجوری معنا می کند، میگه اصلا ما اصلا ثبوتی نداشتیم، نه ظاهرن نه واقعا، و واقعا هم واقعا نبوده، یعنی ثبوتی. ما اگر در ظرف شک خواستیم استصحاب بکنیم بنابراین فرض، استصحاب جاری میشه یا نمی شود؟ قطعا استصحاب جاری است، با اینکه اصلا ثبوتی نداریم به حسب واقع. پس ثبوت واقعی بنابر این فرض اصلا اجنبی تمام هست نسبت به ظرف تعبد ما. ما در ظرف تعبد، خلاصه کلام آقا، شارع حکم جائل شارع است، دو تا حکم در اینجا دارد، ما فرض وجود حکم را میگیم، احده ما ربطی به دیگری ندارد، ولی در دو ظرف است، یک حکم نفسی مجعول در ظرف در به عنوان حکم اولی که علم جهل ما اصلا هیچ دخالتی ندارد در اون، یک حکم نفسی واقعی در ظرف تعبد به بقا که موضوعش هم چیز آقا شک در بقا، هر جا شک در بقا پیدا کردید این است. حالا این شک در بقای شما معلق نیست بر اون ثبوت گذشته، این اگر شک از نظر عرفی به عنوان شک در بقا صدق کرد، شارع ما رو متعبد می کند به یک حکم نفسی نه به یک حکم طریقی. پس حالا از این چی میفهمیم؟ از اینجا ما میفهمیم که ثبوتی که مقوم استصحاب است ثبوت واقعی نیست که صاحب کفایی اصرار دارن میگن ثبوت مراد از ثبوت واقعی است، این جای اساس اشکال است. پس چه ثبوتی در باب استصحاب اگر که باید باشد، نمیگیم نباشد، میگیم باید باشد، چه ثبوتی دخالت دارد؟ ثبوت اعم از واقعی و عنوانی، ثبوت اعم از واقعی و عنوانی. ثبوت واقعی همون ثبوتی است که از طریق یقین به او میرسید، ثبوت عنوانی اونجایی است که شما یقین ندارید ولی حجت شرعیه بر او دارید. اینجا میگم اون لذا در واقع و در اون حکم واقعی توسعه داده میشود، واقع واصل اعم از این که وصول او وجدانی باشد یا واقع واصل وصول او به وسیله حجت شرعیه باشد که اسمش میذاریم وصول عنوانی یا ثبوت عنوانی. پس ثبوت الحکم الان نحوین تارتن وجدانیون و اخرا عنوانیون. عنوانی کجاست؟ اونجایی که قیام حجت بر او شده باشد. پس ثبوتی که مقوم استصحاب است میفهمد ثبوت عنوانی است که حاصل می شود که یعنی حاصل از یقین، ولی یقین به معنای واسع کلمه، یعنی یقین وجدانی یا چیزی که به منزل تنزیل شده است به منزله یقین که حجت شرعیه باشد. که رضا می فرماید مقوم صفت یقین یا مقوم اماره منجزه باشد، که این اماره منجزه همون عنوانی هست. خب و این میفرماین عبارتون اخرای از این است که دوران داشته باشد تعبد استصحابی مدار یقین به ثبوت یا مهوه ماهوه کل یقین به ثبوت. پس بنابراین تعلیق تعبد به بقا بر چیزی که بر ثبوتی که عام است از این که ثبوت واصل باشد وجدانن یا ثبوت واصل عنوانن، اگر این گفتی این معلقون علیه درسته. پس نفس ثبوتی که سابق اعفای ادعا کرده است نفس ثبوت معلقون علیه نیست. چی چیزی معلقون علیه هست؟ ثبوت با این وصف، ثبوت واصل اعم از این که وصول وجدانی باشد یا عنوانی باشد. این خلاصه کلام است. خود سر به اصطلاح ثبوت به ما هو ثبوتون معلقون علیه نیست، چون اگه ثبوت به ما هو ثبوتون معلقون علیه باشد در این فرض اجنبی است از تعبد به بقا، چون حکم نفسی در اینجا دارید. اگر بنا باشد حکم نفسی باشد و در این حال بخواد معلق بشود بر ثبوت سابق تا عنوان شک در بقا محقق بشود، ما اینا رو باید همه جوانب رو در نظر بگیریم، تحقق پیدا کند، چاره نداریم جز این که در وصول توسعه بدیم. ثبوت واقعی نه ثبوت به ما و معلق علیه ره مجرد ثبوت ندانیم، ثبوت با وصفی که مقوم جریان استصحاب باشد. چنین ثبوتی که بخواد مقوم استصحاب باشد تا شک در بقا محقق بشود باید درش توسعه داد و تصرف کرد، به این که بگیم اعم از ثبوت واصل بل وجدان یا ثبوت واصل بل عنوان. و اگر گفتید که آقا این در فرضی است که تعبد به بقا مفادش عبارت باشد از جعل حکم نفسی، پس اشکال بر صاحب کفایه روشن شد و راه حل این اشکال هم باز روشن شد که در این فرض اگر بخواهیم سر و صورتی بدیم باید مجرد ثبوت رو معلق علیه قرار ندیم که فعله صاحب کفایه، بلکه ثبوت مقید به قید مقوم استصحاب. این عبارت است از ثبوت واصل اعم از وصول وجدانی و عنوانی. و اگر گفتید که نه تعبد به بقا به معنای جعل حکم طریقی است، معنای تعبد بقا حکم نفسی نیست، حکم طریقی گفتیم متطرقون الیه لازم دارد. خب طریق است برای چی؟ به یک جای مایی بخواد برساند. این رو شارع راه قرار داده است نه هدف و مقصد. معنای طریقیت اینه، این راه است. راه است برای چی؟ مقصدش کجاست و مقصدش چیه؟ مقصدش قهرن باید حکم واقعی باشد. اگر از قبیل دو، پس بنابراین خود راه به ما هوه و طریق به ما هوه قابلیت این که در لوازم قابل تنجز قرار بگیرد میفرماید نیست. چرا؟ چون به هر حال اون چیزی که منجز است حکم است، اون چیزی که منجز هست یقین است و ماهوه به منزلت الیقین هست. طریق دیگه نمیشود بگیم عدل اون حکم منجز قرار بگیرد، لذا برای خود طریق عقاب و ثواب جدایی وجود ندارد، بلکه اون متطرقون الیهش هست که در صورت امتثال ثواب، در صورت مخالفت عقاب هست. لذا می فرماین خود طریق قابلیت این که در لوازمی قرار بگیرد که قابلیت تنجز داشته باشد مثل ملزوم او، ملزوم چیست؟ اون ثبوت حکم واقعی مثل ملزوم. این نمی شود که ما بگیم حجت بر احد طرفین حجت بر طرف آخرم بخواد باشد. این نمی شود طرف قرار بگیرد برای یکی از دو جانب متلازمه، اینی که در اینجا مطرح است و صاحب کفایه ترک کرده است. حالا بنابراین می توانیم بگیم آقا احتمال بقا معلق شده است به عنوان امر منجز بر ثبوت واقعی. احتمال بقا، احتمال اینا راه است. احتمال بقا منجز بشود به خاطر اینکه ثبوت واقعی منجز شده است از ناحیه حجت شرعیه. احتمال بقا یعنی راه، کمان که یقین هم راه است. در اینجا باید حکم میزان باشد، اون حکم واقعی نفسی که نیست در این فرض، باید همون حکم اولی باشد. لذا میفرماید اگر با ثبوت واقعی به ثبوت واقعی حکم رسید در این صورت منجز می شود، اما بالعرض اونی که به ذات منجز است طریق نیست، اونی که به ذات منجز است همون حکم واقعی هست. پس بنابراین منجزیت معقول نیست در فرض احتمال و منجزیت معقول نیست با عدم وصول انشاء بدائی تنجیز، چون انشاء بدائی تنجیز عبارت از این که شارع ما رو متعبد به بقا کند بدائی تنجیز واقع، چون حکم نفسی نیست در اینجا دیگه. قهرن انشاء در ظرف تعبد به بقا، تعبد به بقا عبارت اخرای انشاء در ظرف احتمال است. می شود شارع انشاء در ظرف احتمال را بدائی تنجیز داشته باشد ولی حکم در اینجا نباشد؟ این معقول نیست. پس بنابراین منجزیت در سه صورت بی‌معناست. منجزیت با فرض عدم وصول انشاء بدائی تنجیز، انشاء بدائی تنجیز اگر به ما نرسد، انشاء حکم بدائی تنجیز اگر به ما نرسد، در فرض عدم وصول می توانیم بگیم حکم منجز است؟ خیر. کما این که نمی شود گفت انشاء بدائی تنجیز منجزیت معنا داشته باشد با این که انشاء موضوع منجز به ما نرسیده باشد. فرق نمی کند حکم منجز، حکم به ما نرسد، انشاء بدائی منجزیت معنا ندارد. موضوع اون موضوع ذو حکم به ما نرسد، باز منجزیت معنا ندارد. معلق علیه منجزیت به ما نرسد، باز منجزیت معنا ندارد. دو تاشه مربوط به ظرف ثبوت بدانید، یکی مربوط است به ظرف تعبد به بقا. اون دوتای اول مال ظرف ثبوت است. شما معنا ندارد حکمی در واقع جعل شده باشد ولی حکم به شما نرسد، منجزیت حکم معنا دارد؟ خیر. حکم جعل شده باشد، موضوع حکم برای شما اون حکم اولی نرسیده باشد، منجزیت حکم باز معنا ندارد. حکم و موضوع که معلقان علیه هستن این به شما نرسد، ولی از این طرف بگی تعبد به بقا که معلق بر او شده است این برای شما منجز باشد، معقول نیست. تعبد به بقا باز منجز نمی شود. چرا؟ چون معلقون علیهش منجز نیست. پس در خلل چه در رابطه با حکم به عنوان عدم وصول، چه نسبت به موضوع اون حکم در صورتی که واصل نباشد موضوع به شما، چه اینکه این دوتا را نسبت به معلق که عبارت است از تعبد به بقا در نظر بگیرید، این دوتا باز محقق نشده باشد برای شما اما معلق که عبارت باشد از تعبد به بقا بخواد باشد، اینا هر سه فرضی است که معقول نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه بدون وصول منجزیت معقولی، چون بین تنجز و وصول میفهمیم مسابقت هست. لذا میفرمایند نمی شود منجزیت معقول معلق بشود بر یک امر واقعی غیر واصل، و کلام صاحب کفایه اینه. میخواد بگه تعبد به بقا برای شما منجز است با اینکه واقع به شما واصل نیست، مگر می شود با عدم وصول واقع با عدم وصول منجزیت معنا پیدا بکند؟ لذا می فرماین آقا اگر این حرف باشد تمام احکام واقعیه به تعبیر بنده با اینکه به ما واصل نشدن در حق ما منجز باشد. این رو هیچ فقیهی نمیگه که احکام واقعیه در حق ما منجز باشد بدون اینکه وصول داشته باشد. پس احتمال ثبوت واقعی که در عبارت صاحب کفایه آمده است این را ملازم با منجزیت احتمال بقا قرار داده است. منجزیت احتمال بقا که در ظرف بقا حکم برای ما منجز بشود با اینکه در ظرف ثبوت برای ما منجز نیست و اون معلق علیه این احتمال بقا هم هست. این معناش این است که با عدم وصول حکم منجز شده باشد، فرق نمی کند. یعنی امر غیر معقول معنا ندارد بدون امر غیر معقول باشد یا در مقام تعبد شارع ما رو متعبد نمی کند به یک امر غیر معقول. بله اینجا ما رو متعبد کند به یک حکم نفسی بدوی هیچ اشکالی ندارد، در ظرفی که موضوعش هم می شود احتمال. مثل احکام اگر قائل شدیم به حکم نگیم وظیفه مقرره شک است، اگه جعل حکم قائل بشویم در ظرف شک، شک خودش میشود موضوع حکم. مثل احکامی که در موضوعش مثلا ضرر هست میشود احکامی باشد، مثل وظایفی که مقرر شده است برای شک در باب صلات و عدد رکعات که اصلا در موضوع اونها شک اخذ شده است، این اشکالی نداره، ولی تمام اونها احکام نفسی هست نه احکام طریقی. اینجا به این عنوان باشه، ولی شما میگید نه این طریق است برای رسیدن به اون حکم واقعی. حالا حکم واقعی برای شما اصلا واصل نشده در ظرف ثبوت، ثبوتی برای شما ثبوت واصل نیست، ثبوت واقعی فایده ندارد، مجرد ثبوت فایده ندارد. اگر مجرد ثبوت باشد احتمال ثبوت باز فایده ندارد، باید اون ثبوت برای شما واصل بشود تا بشود معلق علیه. بعد بگیم آقا در ظرف به اصطلاح بقا و شک شما چون ثبوت برای شما واصل هست، واصل شده، پس بنابراین متعبده به بقا بشو. ولی ثبوتی که از اول برای ما نبوده احتمال میدیم این ثبوت باشد، چون از اول فرض بر اینه که ما یقین به حکم پیدا نکردیم، به برکت اماره آمدیم اون حکم در وظیفه رو در ظرف اول اثبات کردیم، ولی حالت نفسانی ما این است که علم نداریم. خب در اینجا ثبوت اگر واصل نیست، چون اگه طریق شد معناش اینه که اون معیار است، ثبوت اگر واصل نیست چگونه می شود معلق علیه حکم منجز در ظرف بقا باشد؟ دیگه کاسه به قول معروف از آش داختر نمیشه، این معلق بر اوست. اگر او به نحو الاحتمال است اینم باید به نحو الاحتمال بشه، پس ما حکم منجز در ظرف بقا نداریم و این خلاف اون چیزی است که در دلیل استصحاب میگوید. در دلیل استصحاب ما رو متعبد میکند به صورت منجز به بقا. لذا میفرماید از این بیان یک مطلب آخری را که اون باز به اصطلاح مطلب باز عقلی هست میفرماید استفاده میشه کرد، و اون این است که احتمال ثبوت واقعی که این احتمال ثبوت واقعی ملازم است با منجز قرار دادن احتمال، احتمال بقا. اینجا اگر ایجاب و امتثال واجب باشد از باب احتمال عقاب نیست. چرا از باب احتمال عقاب نیست؟ برای خاطر این شما عقابی در اینجا احتمال نمیدین، به خاطر اینکه نسبت به حکم واقعی هیچگاه شارع ما را چی به اصطلاح به غیر واصل، برای حکم واقعی غیر واصل ما را به هر حال عقاب نمی کنه، حکم واصل هست که عقاب دارد. پس با فرض عدم وصول اصلا استحقاق عقاب معنا ندارد. پس اینجا اگر آمد و احتمال را شارع برای ما مؤثر قرار داد، راه آخری باید قائل بشویم، مثل مواردی که ایجاب احتیاط فرموده است. مواردی که ایجاب احتیاط فرموده است از قبیل اون موارد فرق دارد با ما نحنفی. لذا می فرماید ثبوت واقعی ولو اینکه محتمل باشد که ملازمم هست با منجزیت احتمال بقا که کلام صاحب کفایی است که ثبوت واقعی محتمل را موجب تنجز تعبد استصحابی دانسته است، این موجب ایجاب امتثال از باب احتمال عقاب را نمی کند که بگیم پس دفع ضرر محتمل عقلا لازم است پس باید ما احتیاط کنیم. چرا؟ چون احتمال ثبوت می فرمایه ملازم با فعلیت منجزیت نیست. احتمال ثبوت ملازم نیست، احتمال ثبوت ملازم است با احتمال منجزیت نه با قطع با منجزیت. لذا می فرماید احتمال ثبوت ملازم با احتمال منجزیت است و احتمال عقاب بل در این ظرف ما یقینی به عدم عقاب داریم، نه اینکه احتمال عقاب بدیم. احتمال عقاب در جایی است که منجز فعلی داشته باشیم و وقتی منجز فعلی نداریم نه تنها که احتمال عقاب نمیدیم، قطع به عدم عقاب داریم. احتمال که موجب چیزی که با وجوب امتثال منافات ندارد احتمال واقعی است که حجت منجزه نسبت به او داشته باشه، مثل مواردی که ایجاب احتیاط میکند شارع، مثل در باب دماء، در باب فروج. این ابواب شارع با این که ما شک داریم ولیکن اون واقع را برای ما احتیاطش را لازم دانسته است. این موارد خود احتمال شده است منجز، نه که احتمال به ما هو منجز باشد. در اینجا اون دائره رعایت واقع را توسعه داده است از جهت رعایت او، که اگر ما حتی احتمال او را هم دادیم در موارد واجب به اصطلاح رعایت کنیم، اتیان کنیم، در مواردی که به اصطلاح باید اجتناب بکنیم احتیاطاً حتی باید اجتناب بکنیم. این حاصل طریق اولیست که صاحب کفایه بیان فرمودن و هر دو وجهش با فرمایش صاحب کفایه جور در نیامد. پس کلام صاحب کفایه در رفع این اشکال از نظر مرحوم عاشق مردود است. راه دوم و سومی هم بیان کردن که انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد.